با درود فراوان. یک بسیجی مسلح در شهرک قدس، قلعه حسن خان سابق، که برخی ساکنان آن را افراد سپاه و بسیج تشکیل می‌دهند و یک منطقه تقریبا حفاظت شده نظامی در حومه تهران است، دیشب با مسلسل کلاشنیکوف به سوی مردم و رهگذران آتش گشود و دست کم 28 تن را کشت و مجروح کرد. منابع خبری گفتند همسر و دو فرزند او نیز جز کشته شدگان هستند. وی با کلاشنیکوف بیش از 800 گلوله به سوی مردم و جوانانی که در اطراف محل تجمع کرده بودند از بالای پشت بام شلیک کرد و گزارش‌های اولیه آفیس که دست کم 7 تن کشته و 11 تن مجروح شدند که حال 2 مجروح وخیم گزارش شده است. نیروهای انتظامی و یگان ویژه با اینکه در محل مستقر شده بودند به صورت تماشاگر و ناظر هیچ واکنشی نشان ندادند و او پس از شلیک تمام گلوله‌ها و حدود 5 ساعت درگیری با تمام شدن گلوله‌ها دستگیر شد. احتمال دارد که تعداد کشته و مجروحان بیش از این رقم باشد. از علت اقدام این بسیجی و هدف او گزارشی منتشر نشده است. از سوی دیگر همزمان با آغاز ماه رمضان فریادهای خشمگینانه مردم ایران علیه جمهوری اسلامی با شعارهای الله اکبر مرگ بر رهبر و مقبره‌دیکتاتور به صورت بی‌سابقه‌ای بیشتر و بلندتر شده است. منابع خبری گفتند دیشب فریاد الله اکبر میلیون‌ها تن از ساکنان پایتخت لرزه بر اندام مسئولان و کارگزاران و سرکوبگران جمهوری اسلامی انداخت. مردم علاوه بر پشت بام‌ها در خیابان‌های فرعی و حتی در برخی خیابان‌های اصلی به صورت گروه‌های چند ده نفره فریاد الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. دیشب این فریادها تا ساعت 11 شب در نقاط مختلف پایتخت به گوش می رسید. در همین حال دانشجویان دانشگاه شیراز در نخستین روز ورود به دانشگاه به عنوان اولین دانشگاه بازگشایی شده در ایران در خوابگاه و شعارهای مرگ بر دیکتاتور سر دادند. خبرنگار موج سبز آزادی از شیراز گزارش داد که دانشجویان همانند مردم این شهر از ساعت 22 دیشب در خوابگاه های دانشگاه شیراز و علوم پزشکی فریاد الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. بابک داد روزنامه‌نگار شجاع ایرانی که ماجرای تجاوز بازجویان زندان به یک نوجوان 18 ساله را فاش کرده است، در وبلاگ خود از خودکشی این نوجوان به نام مهدی که دچار افسردگی شدید شده بود خبر داد. مهدی نوجوان 18 ساله جمعه با بریدن رگهای خود دست به خودکشی زد، ولی با تلاش و همکاری خواهرش و پزشکان و تزریق خون توانست جان سالم به در برد. همسر محمد ملکی رئیس پیشین دانشگاه تهران در مصاحبه‌ای با رادیوی دویچه وله صدای آلمان ضمن تشریح چگونگی بردن شوهرش به زندان توسط 5 مأمور امنیتی گفت: دکتر ملکی با آنها گفت من از شما تشکر میکنم که مرا میبرید. من فکر میکردم اگر با این حال بد در رخت خواب بمیرم وجدانم ناراحت است، اما اگر زیر دست شما بمیرم در برابر این جوانان سربلند میشوم. معاون ستاد کل نیروهای مسلح به نام پاسدار جزایری از فرماندهان سرکوب مردم ایران امروز خواستار برخورد دستگاه‌های سرکوبگر از جمله دستگاه قضایی با آنچه او خائنان به انقلاب و نظام نامید شد و گفت کسانی که آوازی خیانتشان فراگیر شده است نباید دایه حزب و گروه داشته باشند. وی که فریادهای الله اکبر و مرد بر رهبر مردم به گوشش خورده است و بسیار نگران شده گفت: ما در شرایطی نیستیم که برای محاکمه اختشاشگران زمان زیادی را از دست بدهیم و قبل از آن که جریانهای مزبور به تجدید قوا و سازماندهی بپردازند نهادهای اطلاعاتی و قضایی باید رسالت و وظیفه تاریخی، شرعی و قانونی خود را عمل کنند. پاسدار جزایری معاون استاد کل نیروهای مسلح که از پیوستن نیروهای نظامی به مردم ایران به شدت نگران است افزود: دشمن خارجی همواره مترصد ضعف ما در داخل است. پاسدار دیگری به نام مرتضی صفاری که در سرکوب مردم او نیز نقش داشته و فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران است، امروز در جمع کارکنان پایگاه دریایی امام علی طی سخنانی گفت: انقلاب مخملی حذف بسیاری از ارکان نظام چون ولایت فقیه و شورای نگهبان را در سر می‌پروراند. وی اقدامات سرکوبگرانه و کشتار جوانان توسط عوامل ولایت فقیه را مقاومت سرکوبگران توصیف کرد و گفت: اگر حزب الله مقاومت نمی‌کرد و سپاه پاسداران در مقابله با اغتشاشگران یعنی مردم وارد عمل نمی‌شد، حکومت معاویه تکرار می‌شد. و افسود: در انقلاب مخملی غربی‌ها می‌خواستند کشور را اشغال کنند. سایت خبری جبهه مشارکت اظهارات فرهاد تجری عضو کمیته امور بازداشت شدگان و کشته شدگان را در تکذیب وجود گورهای دست جمعی بی‌نام و نشان در بهشت زهرا رد کرد و اعلام داشت: بهتر این بود که این نماینده مجلس تا بهشت زهرا قدم رنجه می فرمودند تا دریابند در قطعه 302 ده‌ها تن از هموطنان ما بدون نام و نشان و صرفاً بر اساس شماره جواز دفن به خاک سپرده شدند. این پایگاه خبری اعلام کرد که به زودی شماره جوازهای صادر شده را برای دفن این عزیزان جان باخته منتشر می کنیم و در روزهای آینده و در زمان مقتضی تصاویر و فیلم‌های دریافتی در مورد این واقعه منتشر خواهد شد. مرتضی بختیاری وزیر دادگستری منتخب احمدی نژاد رئیس جمهور دولت کودتایی از جمله لباس شخصی هایی بوده است که با چماق اسلحه در میان فرزندان ایران که مورد ضرب و شتم قرار می گرفتند نقشی فعال داشته است. عکس وی انگامی که چماق خود را به سوی یک بانوی جوان که در جوی آب افتاده حرکت می دهد و او را کتک می زند در سایت های اینترنت منتشر شده است. وی به خاطر قتل و ضرب و جرح جوانان ما در جریان اعتراضات مشالمت‌آمیز مردم علیه تقلب در انتخابات توسط احمدی نژاد از ریاست دادگستری استان خوزستان به مقام وزارت ارتقا یافته است. 293 روزنامه‌نگار و فعال سیاسی مدنی و برخی مراجع تقلید در قم با اصدار نامی برای میرحسین موسوی، هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و مهدی کروبی از آنان خواستند تا در برابر کودتاچی‌ها مقاومت کنند. نویسندگان نامه در نامه خود تاکید کردند که مدارا با قانون شکنان و کودتاگران علیه قانون اساسی کافی است. در همین نقطه باید پیشروی اقتدارگران متوقف شود تا کشور از ویرانی نجات یابد. در جریان زدخوردهای مسلحانه میان افراد مسلح و اعضای سپاه پاسداران تعدادی از دو طرف کشته و مجروح شدند. پاچپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران امروز بدون آنکه محل زدخوردها و تعداد کشتگان سپاه پاسداران را روشن کند مدعی شد که 26 تن از چریکهای پژاک و کومله در این درگیری‌ها کشته شدند، ولی منابع خبری گفتند که ده‌ها تن از اعضای سپاه پاسداران نیز در این زدخوردها به هلاکت رسیدند. و سرانجام اینکه جمهوری اسلامی مقادیر زیادی گوشت بز که منابع خبری میگویند دارای انگل‌های زیادی است وارد ایران کرده است و به عنوان گوشت گوسفند ارائه میکند. قرار است گوشت‌های بز که دارای انگل است چیلوی 7000 تومان به فروش برسد. نخستین محموله گوشت‌های وارداتی افغانستان به میزان 30 تن از مرزهای سیستان و بلوچستان به تهران انتقال یافت، ولی این گوشت‌های وارداتی که با کامیون به تهران رسیده به علت عدم رعایت مسائل بهداشتی فاسد و زیانبار شده است. کارشناسان تأکید کردند که گوشت‌های وارداتی از افغانستان سرشار از انگل است.